بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص مباني و مبادع تقریر چهارم از نظریه خطاب شرعی بحث میکردیم. در چهارمین مبنا، ذیل چهارمین مبنا، عرض کردیم که فرض بر این است که خطاب و حکم الهی دارای اطراف و اضلاع پنجگانه است. به تعبیری در فرایند پیامگذاری پیام با چهار، با پنج ضلع و طرف مرتبط و در پیوند است. اول مبدأ پیام، دوم مخاطب پیام، سوم وسائط و وسائل وصول و دریافت پیام، چهارم سنخه پیام، سنخه متعلق پیام، و پنجم ماده و محتوای پیام. و هر یک از این اضلاع و اطراف خصائل و خصائصی دارند که این خصائل و خصائص در شؤون چهارگانه خطاب دینی، یعنی مقام انشاء آن، مقام ابلاغ آن و احراز آن از سوی عبد، و مقام ابراز و تفسیر آن و مقام اجرا و تطبیق آن دخیل است. در حقیقت ماهیت و هویت خطاب رو این اضلاع خمسه می سازند. ضلع اول و دوم یعنی مبدأ خطاب و مخاطب خطاب رو بحث کردیم، و اکنون ضلع سوم که مربوط می شود به وسائل و وسائط ابلاغ پیام و خطاب الهی از ناحیه باری و تلقی و دریافت آن از ناحیه عبد. اصولاً طرق و مسیرها و مجاری برای دستیابی به مشیت تکوینی و مشیت تشریعی باری وجود داره، طرق و مشارع مختلفی. مشیت الهی تکوینی است و متحقق است در خارج. خداوند تعالی راجع به هستی مشیتی دارد، اراده فرموده است، اون در خارج محقق شد. این یک دسته از مشیات الهی هن. و دسته از مشیات الهی آموزه‌هایی و دستورهایی هستند که از ناحیه او ابلاغ می‌شود و حق تعالی می‌خواهد که این آموزه‌ها در حیات انسان تحقق پیدا کنه. در واقع مشیات الهی به مشیات متحققه در تکوین و متوقع به این که تحقق پیدا کند در عالم تشریع و در حیات انسان به مناسبات انسانی تقسیم میشه. دست یافتن به مشیات تکوینیه و تشریع الهیه طرق و مشارع گوناگونی داره. میتوان به حقایق موجود در عالم و همچنین تشریعات حقیقیه الهیه از راه‌های مختلف واصل شد، اونها رو درک کرد و دریافت نمود. نظیر عقل که طریق وصول به حقایق است، چه حقایق تکوینی چه حقایق تشریعی، نظیر فطرت که به نظر ما میتواند چنین شأنی داشته باشد. اصولاً آدمی مفتول به فطرت الهی خلق شده و فطرت آدمی آنچنان است که به یک سلسله حقایق میتواند دست پیدا کند، بالفطره اونها رو بیابد و یک سلسله گرایش ها در درون آدمی تعبیه شده که به رفتار آدمی جهت میدهد. انسان اینجور خلق شده و از این طریق میتوان به کشف پاره حقایق دست یافت و به تصحیح شیوه های رفتاری احیانا تا حدی دست یافت. وحی طریق دیگره که از ساحت الهی به انبیاءش القا می شود. حقایق تکوینی و تشریعی بسیاری و عمدتا از طریق وحی دریافت و درک می شود، کما اینکه اخباری از ناحیه معصومین، اولیاء معصوم الهی علیهم السلام به انسان می رسد، به جهت اینکه معصومین به ساحت الهی متصلند، اقوال اونها به مثابه دستور و یا افعال اونها به مثابه اسوه و الگو باید مورد اتباع قرار بگیرد. پس بنابراین در اقوال و افعال اونها ما دلائلی و قرائنی داریم که باید مورد توجه قرار بگیره و از چرا که از طریق اون دلائل و قرائن میشه به حقایق تکوینی و تشریعی پی برد. این سنخ از مشارع و مسیرها از اونجا که معرفت زا هستند، حالا یا معرفت قطعی تولید میکنند یا معرفت ظنی، لا محاله حجتند. منتها حجیت اینها گاه معرفت شناختی و عقلانی است، گاه دینی و الهی هم هست، یعنی شارع هم اونها رو حجت رو پذیرفته است. حجت است یعنی این که صحیح است که رب به آنها احتجاج کنه علیه عبد و همچنین عبد به اونها احتجاج کنه در محضر الهی. حجیت به این معناست، یسهو ان یحتج الرب علی العبد و العبد علی الرب. اصلا حجیت به این معناست که پذیرفته است که رب بگوید که مگر آیه و کتب علیکم الصیام نازل نشد وگه من نگفتم که روزه را وجوب روزه را مقرر داشتم، مگه تو عبد نبودی، من رب نبودم و نباید مگر تبعیت میکردی، اطاعت میکردی، احتجاج میکنی. و احیانا عبد در قبال باری احتجاج کنه و عرض کنه که من چون این آیه‌ای به من رسید، چون این خبر موثقی در اختیار من قرار گرفت، من چون این رفتاری رو کردم، احتجاج کنه. یا احیانا آیه‌ای، خبری، دلیلی به من نرسید، من براءت جاری کردم چون شک در تکلیف داشتم، احتجاج کنه در محضر الهی. ولذا به این اعتبار اصول عملی هم میشن جزء حجج، یعنی حجیت پیدا میکنن، به اعتبار یک جور حجتن. از صحبت که طرق و مشارع الهی، مشارع معرفتی که عرض کردیم، بعضی عقلیان و بعضی نقلیان حجت قلم داد میشن، بعضی حجیت معرفت شناختی دارند و بعضی احیانا حجیت به تعبیر رایج اصولی دارند. حجیتشون در چارچوب قواعد و مباحث اصولی اثبات شده و درجه حجیت تشریعی دارند، شرعیه دارند. اینها طرق مختلفی هستند و تفاوت‌های بسیاری با هم دیگر دارند. ما الان اینجا فی الجمله داریم بحث رو طرح می‌کنیم و الا بحث و نظر پیرامون این مواردی که داریم عرض می‌کنیم و بعد از این هم خواهیم افزود بسیار بسیار زیاده. ما آوردیم که قسم سوم و نوع سوم از اطراف، طرف سوم فرایند در واقع پیام‌گذاری، طرق و طرائق ابلاغ خطابند و خصائل اینها رو باید دریافت. خصائل و طرائق ابلاغ الخطاب و آلاته و دورها فی شؤون الشریعه، چه نقشی این خصائل و خصائص طرائق دارند در شؤون اربعه شریعت که عرض کردیم. لا شک فی ان هناک طرائق و مشارع للتوسل الى المشیات التکوینیه و تشریعیه للبارئ و الشارع سبحانه، کالعقل و الفطره و الوحی و الاخبار الواصل عن المعصومین علیهم السلام و غیره. و هی تعد حججا علی الانسان عقلا او نقلا. و داریم حجیت اعم از عقلی شرعی رو داریم اینجا بحث میکنیم. لأنها تورث معرفة قطعية أو ظنية لا محالة، فيصح أن يحتج بها الرب عليه على العبد وهو على الرب، العبد على الرب. این حجج رو ما میتونیم در واقع به این ترتیب رسم بکنیم که منبع به معنی کلمه، به معنای دقیق کلمه، ساحت الهی است. سرچشمه حکم ساحت الهی است. در اصطلاح رائج ما میگیم منابع فقه، مرادمون کتاب سنت و عقل و اجماع است. این خب در یه معنای اصطلاحی خاص فقهی هست که به این چهار عنصر میگیم منبع، در حالی که اینا منبع نیستن بلکه مسیرن، مجرا هستن، طرقن. منبع حکم ساحت الهی است، از محضر الهی حکم صادر می شود، اونجا سرچشمه است. ولی در اصطلاح علمی هیچ ایرادی هم نداره که به خود این طرق میگیم منبع، در حالی که اینا منبع نیستن، اینها بلکه طریقن و راهن، نه منبعن، نه سرچشمه، که جوی هایی هستند که از سرچشمه سرازیر می شوند و آغاز می شوند. و ساحت الهی در حقیقت منبع، منتها این از ساحت الهی طرقی هست که او تعالی سبحانه از اون طرق استفاده میکنه برای تماس و برقراری تماس معرفتی با عبادش، که مسائل رو به عبادش منتقل کند، حقایق تکوینی را، حقایق تشریعیه رو به عبادش منتقل کنه. هر طریقی یک مسیری رو طی میکنه، هر یک از این طرق، هر یک از این منابع به معنای شایع آن، از مسیری به یک مسیری رو، یک فرایندی رو به تعبیر دقیق تر فرایندی رو طی میکنه و منتهی میشه به معرفت که برای انسان حاصل بشود. ساحت الهی منبع شد. طرق گفتیم وحی است، سنت است، سنت قولی یا سنت فعلی، ادراکات فطریه است، ادراکات عقلیه است، با واردات قلبیه. من باز تأکید میکنم که من دارم معرفت رو عام و طرق معرفت رو هم به معنای عام اون دارم مطرح میکنم ها. نفرمایید که مثلا واردات قلبیه و اشراق حجت شرعی نیست برای دیگران، لااقل اگر برای شخصی که دریافت کننده است حجت باشه، برای دیگران حجت نیست. من دارم معنای عام از معرفت رو و معرفت زائی رو و همه طرقی رو که معتقدیم مبدأش ساحت الهی است. اصولا محضر الهی مبدأ و منبع معرفت است، جز از اونجا معرفتی به دست نمیاد اصلا. این مدرک ها و مدارک در واقع این منابع، این طرق، یک فرایندی رو طی میکنه از ساحت الهی تا انسان، و در ساحت انسان از حضرت الهی آغاز و در ساحت انسانی تمام میشه، و در ساحت انسانی تبدیل به معرفت میشه. حضرت الهیه که منبع اصلی است، گاه در واقع تنزل میکنه معرفت و حقایق از محضر الهی، منتها طرز تنزل و طریق نزول در طرق مختلف متفاوته. یک بار از محضر الهی تنزل میکنه معرفت به حقایق از طریق ایحاء، وحی کردن. مسبب وحی کجاست؟ مهبط وحی کجاست؟ قلب مبارک پیامبر صلوات الله علی انبیائه. و بعد از اونجا میاد در قالب وحی تشریعی صورت میبنده به صورت کتاب، شه کتاب قرآن کریم در اسلام. پس بنابراین از حضرت الهی به صورت ایها به رسول و با قالب وحی تشریعی و در صورت کتاب صورت میبنده و تولید کننده حکمت نقلی است، چه حکمت نظری و چه حکمت عملی. باز از سرچشمه الهی و محضر الهی به صورت انباء و اخبار و به شکل ارشاد باز حقایقی نازل می شود به نبی و ولی الهی، و در قالب سنت قولی و سنت فعلی صورت می بنده که او هم باز میاد بخشی از حکمت نقلی را شکل میده. باز از ساحت الهی سرچشمه میتواند بگیرد به صورت ارشاد وجودی، در فطرت آدمی تجلی میکنه، در قالب فطرت تجلی میکنه و به صورت ادراکات و احساسات فطری تبلور پیدا میکنه. انسان نحوه وجودش، به تعبیر علامه جوادی آملی، نحوه وجودش، فطرت همون نحوه وجوده، نحوه وجودش این چنین است. انسان اگر فطرتمنده، دارای فطرته، نحوه وجودش این گونه است که یک سلسله حقایق رو دریافت میکنه، درک میکنه، میتونه درک کنه، یک سلسله احساسات داره، گرایش ها داره، یک سلسله کشش ها رو داره، به چیزی کشش دارد مثبت، به چیزهایی کشش داره، کما اینکه از یک چیزهایی هم گریزانه، به سمت چیزهایی کوشش، کشش و کوشش داره و از چیزهایی گریزانه و دوست نداره، یک نوع تنفری داره فطرتاً. این حالت ادراکات فطری و یا و نیز احساسات فکری فطری، ایجابی یا سلبی، که کشش دارد و احیانا نفرت دارد و گریز دارد، اینها یه مجموعی از معارف رو و رفتارهای مطلوب رو تبیین میکنه و اینو ما اسمش میذاریم حکمت فطری. البته این تعبیری است که ما عرض میکنیم، چون خود این محور فطرت محل نزاع وسیعه. ما معتقدیم فطرت میتواند معرفت زا باشد، به اتکای فطرت میتوان در راجب رفتار آدمی داوری کرد و اون چه که مطلوب فطری انسان است میتواند مقبول باشد به لحاظ شرعی، اون چه که مطرود فطری انسان است طرد میشود. حال تشخیص دشوار است، قواعد میخواد، اینا یه بحثه، ولی فی الجمله میشود روی این تاکید کرد. و در یکی از بخشهای منطق فهم دین، کتاب منطق فهم دین، ما این رو به تفصیل بحث کردیم، اینکه فطرت جز عقل است به رغم نظر مشهور. دلایلش رو عرض کردیم که به چه دلیلی فطرت غیر از عقله. بعضی میگن بله ولی همون عقله، عقل فطری است. ما عرض بکنیم نخیر، فطرت یه چیز دیگری است جز عقل. به هر حال اینو یک فرض دیگه بحث طلبی داریم میکنیم و الان هم در مقام این نیستیم که کسی مطلب ما رو بپذیری یا بهش عمل کنه و بعد مشکلات احیانا خاصی به وجود بیاد از جهت. با یک بحث نظری داریم عرض میکنیم. باز از ساحت الهی و از محضر الهی معارف سرچشمی میگیرد، از طریق عقل به انسان برسد که به صورت الهام به عقل انجام میشود. عقل قوه مدرکی است که خدا تعالی اون رو چونان پایگاهی و همچون به تعبیر امروزین بخوایم بگیم، در واقع مثل برای در واقع تسهیل درک و تصویر ما عرض میکنیم، مثل یک آنتن که از یه نقطه‌ای به او الهام میشود و این طریق است برای دریافت. ولذا این نظر که به خاطر دارید از تمام مطرح فرمودن که عقل که اصلا آمر نیست، ما گفتیم عقل آمر است و بین امر الهی و امر عقلی مثلا فرض کنید که تعارضی به وجود بیاد، ما از کردیم چون چیزی اصلا فرض نداره، چون عقل طریق است نه آمر، حکم مستقل نداره، حاکم نیست اصلا و منبع هم نیست که خود تولید کننده معرفت باشد، بلکه طریق انتقال معرفت از ساحت الهی به انسان است. و این الهام به عقل به صورت ادراکات عقلیه به اصطلاح صورت می‌بندد که حکمت عقلی رو پدید میاره. و نیز طریق پنجم اشراق، که اشراق یک نحوه نزول و تنزل حقایق است. پایگاهش مسب و محبتش قلب است، قلب عارف است، قلب ولی الهی است و به صورت واردات قلبیه صورت میبنده و حکمت ذوقی را پدید میاره. در مجموع ما میخواییم عرض بکنیم که منبع اصلی معرفت ساحت الهی است، حضرت الهی است، محضر خداست، ولی از طرقی و دست کم از این پنج طریق، از طریق وحی، سنت، فطرت، عقل و واردات قلبیه، اینها به انسان میرسد. منتها هر کدوم یک فرایندی رو طی میکنه. وحی به صورت ایها به رسول و در قالب وحی تشریعی، سنت به صورت انباء و ارشاد اولیاء معصوم در قلب نبی و ولی معصوم و در صورت سنت قولی و سنت فعلی، و در فطرت هم به صورت ارشاد وجودی، چون فطرت نحوی وجود است، وجود آدمی چون این است، و در قالب فطرت و به صورت ادراکات و احساسات فطری صورت می‌بنده. جریان عقل هم از ناحیه الهی الهام می شود به پایگاه عقل و به صورت ادراکات عقلی صورت می بنده. در حوزه معرفت و شهود و اشراق هم اشراق می شود در قلب فرد اهل معرفت و به صورت واردات قلبی صورت می بندد. و در مجموع حکمت نقلی، حکمت فطری، حکمت عقلی، حکمت ذوقی که در دو شعبه نظری و عملی صورت بندی میشه تبلور مییابه معارف الهیه. منتها این که هر یک از اینها چه ویژگی هایی دارن، چه مختصاتی دارن، یا به تعبیر ما چه خصائل و خصائصی دارن و برایند اون خصائل و خصائص چه میشود، اینا همون بحثای جدی است که هنوز باید توضیح و تبیین کنیم. و در نتیجه این تفاوت ها در خصائل و خصائص است که سبب می شود در خصوص نوع حجیت، میزان حجیت و یا احیانا عدم حجیت بعضی از این طرق برای انسان ها و در حوزه به اصطلاح شریعت. اینو بعد ادامه‌ش ان شاء الله بحث بکنیم و تبیین کافی ان شاء الله صورت بپذیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.